سلام و وقت بخیر به برنامه شامگاهی رادیو آزادی خوش آمدید. من فائزه ابراهیمی هستم و بهروز دلیری در بخش فنی من را همراهی میکنه. نخست چند خبر را بشنوید. حکومت آمریکا اعلام کرده که برنامه ویزه خاص مهاجرت برای افغان‌ها همچنان ادامه دارد و صدها ویزه در مراحل مختلف تایید هستند. تامی پیگت، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز پنجشنبه در واشنگتن گفت که این برنامه سال‌هاست جریان دارد و دولت ترامپ آن را در اولویت کار خود قرار داده. ویزه اس‌آی‌وی ویزه افغان‌های است که با نیروهای آمریکایی یا نمایندگی‌های دیپلماتیک آمریکا در افغانستان همکاری کردند و اکنون می‌خواهند به آمریکا بروند. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که اداره استخبارات طالبان مدیر مسئول و دو گزارشگر رادیوی محلی نسیم را در بامیان دستگیر کرده. این مرکز روز پنجشنبه در خبرنامه گفته که با دستگیری این سه تن فعالیت رادیو نسیم و استدیوی محلی آن در ولایت بامیان متوقف شده. مرکز خبرنگاران افغانستان دستگیری این سه کارمند رسانه‌ای را محکوم کرده و آن را اقدام آشکار در زمینه سرکوب و محدود ساختن بیشتر رسانه‌های آزاد خوانده. طالبان پس از بازگشت به قدرت در سال 2021 فعالیت رسانه‌ها و خبرنگاران افغان را به شدت محدود ساخته و ده‌ها خبرنگار را بازداشت کردند. اداره فدرال و مهاجرت و پناهندگی جرمنی میگوید که تعداد زنان افغان متقاضی پناهندگی در جرمنی به طور بی‌سابقه افزایش یافته. بر اساس گزارش هفته‌نامه اشپیگل، تنها در ماه جولای سال جاری بیش از 3000 زن افغان درخواست پناهندگی را در جرمنی ثبت کردند که دو برابر بیشتر از ماه قبل آن است. از آغاز سال 2025 تا کنون 9593 زن افغان در جرمنی درخواست پناهندگی دادند که نیمی از این درخواست ها از سوی زنانی بودند که قبلا در جرمنی اقامت داشتند و اکنون درخواست تجدید نظر یا درخواست وضعیت حمایتی جدید دادند. جزئیات بیشتر این خبر را در ادامه این برنامه بشنوید. مقام های جنوب فرانسه میگویند که بزرگترین آتش سوزی جنگلی که از روز سه شنبه آغاز شده با وجود مهار شدن ممکن است به دلیل گرمای 30 درجه دوباره شعله‌ور شود. در این آتش سوزی 17000 هکتار زمین تومه آتش شده. یک نفر جان باخته، 21 نفر زخمی شده و 31 خانه ویران شده. مقام ها میگویند که این حادثه بدترین آتش سوزی چند دهه اخیر در جنوب فرانسه بوده. امروز کمک‌های بشر دوستانه از طریق هوا بر فراز غزه پخش شد، در حالی که شب گذشته مقامات ارشد اسرائیل تصمیم گرفتند این منطقه را تصرف کنند. فلسطینی‌ها فوراً این تصمیم را رد کردند. بنیامین نتانیاهو، صدراعظم اسرائیل، در گفتگو با فاکس نیوز گفته که برای سرکوب تروریست‌ها لازم است این نوار به طور کامل تحت کنترل درآید. اسرائیل در اوایل ماه مارس ورود موتورهای حامل کمک به غزه را به طور کامل ممنوع کرد و در ماه می دوباره اجازه ورود این کمک‌ها را داد. اما سازمان‌های بشردوستانه میگویند که با توجه به بحران انسانی در غزه این میزان کمک کافی نیست. در شهر یوجونگ در ولایت گانسو در شمال غرب چین در اثر سیلاب‌ها دست کم 10 نفر کشته و 33 نفر دیگر ناپدید شدند. تلویزیون دولتی چین یا CCTV گزارش داده که روز پنجشنبه باران‌های شدید در مناطق کوهستانی باعث وقوع سیلاب و رانش زمین شده. بر اساس اطلاعات مقامات محلی، حداکثر بارندگی در منطقه تا اوایل صبح امروز به 195 میلی‌متر رسیده. و اینکه پلیس انگلستان میگوید که در مورد حیدر علی، عضو تیم ملی کرکت پاکستان که متهم به تجاوز جنسی شده، تحقیق میکند. پلیس شهر مانچستر بدون آنکه از حیدر علی نام ببرد به خبرگزاری رویترز گفته که پس از دریافت ادعای مبنی بر تجاوز جنسی توسط یک مرد 24 ساله در 4 ماه آگست او را دستگیر کرده و به گفته پلیس ادعا شده که این مرد در 23 ماه جولای بر یک خانم تعرض کرده. جزئیات پایان خبرها.
رنگ‌های زندگی.
شنونده های عزیز سلام و وقتتان بخیر. انشالله که همه خوب و صحتمند باشین و شما شنونده برنامه رنگ های زندگی از رادیو آزادی هستین. من فائزه ابراهیمی هستم و در آن طرف شیشه هم آقای عقاب پریکار در بخش فنی من را همراهی میکنم. امروز در برنامه رنگ‌های زندگی در مورد سیلاب‌ها و خطرات سیلاب در افغانستان صحبت می‌کنیم. افغانستان کشوری که طبیعتش هم زیباست و هر از گاه باران‌ها در برخی از ولایات افغانستان سبب جاری شدن سیلاب میشه و طبیعت را تخریب میکنه، در کنار از این بر زندگی مردم هم تاثیر منفی میگذاره و سیلاب‌ها در حال حاضر یک از چالش‌های بزرگ خصوصا در فصل تابستان و بهار هست. بسیاری از مردم که در مناطق سیلاب خیز زندگی میکنن بسیار با هر بار بارندگی نگران هستند که مبادا زمین‌های زراعتیشان، خانه‌شان و دار و ندارشان در اثر این سیلاب‌ها از بین نره. البته که نبود سیستم هشداردهی، نبود زیرساخت‌های مناسب، قطع جنگلات و مدیریت نامناسب منابع آبی از جمله دلایل است که خطرات این سیلاب‌ها را بیشتر ساخته و هر بار با بارندگی‌ها و بارش باران بیشتر افغانستان از لحاظ سیلاب‌ها خسارت می‌بینه. ما گزارش‌های را در ولایات مختلف افغانستان در روزهای اخیر هم شاهد بودیم که در ولایت ننگرهار و در برخی ولایات اطراف ننگرهار باران‌ها سبب جاری شدن سیلاب شده و هر از گاه حکومت طالبان هم هشدار می‌دهد که باراندگی های بیش از حد در برخی از ولایات افغانستان سبب جاری شدن سیلاب میشه و به مردم هشدار میدن که در مناطق سیلاب خیز نروند یا اینکه از کنار نهرها و دریاهایی که در مناطقشان هستن دورتر برن و نزدیک نشوند. اما چگونه میتونیم که خطرات سیلاب را کاهش بدیم در شرایطی که افغانستان با بحران کم آبی هم مواجه است؟ در پایتخت افغانستان یعنی کابل مشاهده هستیم که مردم حتی به آب آشامیدنی به سختی دسترسی دارند و هشدارهای سازمانهای بین‌المللی را شنیدیم که در هفته های اخیر که گفته میشه تا سالهای بعد این مشکل کم آبی شدیدتر خواهد شد. اما چطور میتونیم از یک سو بارندگی ها را به گونه بسیار مفیدش استفاده بکنیم و سوی دیگر سیلاب هایی که جاری میشه در برخی از ولایات افغانستان این را بتونیم آبش را در یک بندها و یک خندق ها ذخیره بکنیم تا که در فصلی که نیاز هست به خاطر آبیاری و زراعت استفاده شود و در حقیقت یک کنترل منظم به خاطر منابع آبی صورت بگیره. ما بیشتر در این مورد در این برنامه صحبت میکنیم با کارشناس برنامه ما که در برنامه هستند و تا لحظات بعد صحبت را آغاز خواهد کردیم. شما شنونده های عزیز هم میتونین در برنامه سهم بگیرین و از طریق شماره واتساپ ما که 042-072-381-11 هست بر ما تماس بگیرین و پیامتان را بفرستین و بر ما بگوین که در منطقه‌ای که شما زندگی میکنین آیا سیلاب خیز است؟ سیلاب آمده؟ چطور شما و خانواده تان به خاطر ای که خطرات سیلاب را کاهش بتین اقدامات را روی دست میگیرین یا کار که انجام میتین؟ آیا اصلا مردم آگاهی لازم را در منطقه شما در مورد ای که چطور خطرات سیلاب را کاهش بتن دارن یا ندارن؟ و همچنان آمادگی هایی که به خاطر بعض از شرایط و پدیده های طبیعت جمله باران های بیش از حد، سیلاب و برخی دیگر از موارد دارین چی هست؟ میخوایم از شما هم در این برنامه بشنویم. مطمئن که همکار تخنیک ما قاب جان شما را به برنامه وصل خواهد کردن. اما اکنون آقای عبدالباسط رحمانی کارشناس محیط زیست و مدیریت آب هستند که به برنامه ما وصل هستند. آقای رحمانی بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه و تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین.
سلام از احترام حضور شما همکاران تکنیکی شنوندگان بسیار گرامی، خوشحال هستم در خدمت شما قرار دارم.
بسیار تشکر. آقای رحمانی بیاین از آغاز از اینجا شروع بکنیم که افغانستانی که در سالهای اخیر دچار تغییرات اقلیمی شده و همزمان ما گزارش های از خشکسالی را میشنویم و در مقابلش گزارش های را میشنویم که در افغانستان مردم افغانستان آنن با این مشکل درگیر هستند که اگر آنن یک باراندگی صورت بگیره سیلاب جاری میشه، چرا این تغییرات و این دوگانگی وجود داره در جغرافیای افغانستان خصوصا از لحاظ بحث آب و بارندگی؟
خب مسئله که شما به اشاره کردین بحث سیلاب ها یک بحث هست مربوط به پارامترهای هواشناسی در حال حاضر همچنان که یک مقدمه داشتین شما در برنامه در ابتدا که بعض سیلاب ها خشکسالی ها بسیار افزایش یافته، افزایش بی پیشینه داشته در افغانستان، اما این نه تنها در افغانستان بلکه در کل جغرافیای جهان این مسئله مشهود است. ما از آمریکا گرفته تا آفریقا و حتی کشورهای نزدیک ما که شاهد هستیم، پاکستان در این روزها درگیر امواج مانسونی هند قرار داره و قسمت های زیادی از او با سیلاب های مدهش و خطرناک دست پنجه نرم میکنه و تا جان ها رو گرفته. و سیلاب ها از لحاظ آسیب پذیری وقتی بیاییم بررسی بکنیم، هرچه کشورها نتاف پذیریشان یا به اصطلاح تاباوریشان پایین باشه، تاباوری و نتاف پذیری یک شاخصه هست از لحاظ علم مدیریت حوادث که چقدر میتونه یک کشور، یک جغرافیا، یک منطقه، یک پدیده طبیعی که فضاینده هست مثل سیل، مثل خشکسالی با او تعامل بکنه، او را تعدیل بکنه. در کشورهای توسعه نیافته مثل افغانستان که نرخ تاباوریشان که بستگی به همون زیرساختهایشان داره، بستگی به همون روشهایشان داره و به اصطلاح میزان بودیجی که داره، میزان تمرکز منابع بشری، منابع تخصصی داره، با توجه به که اینها صفر هست یا بسیار به یک رقم پایین هست، به همان اندازه توانایی ما، تاباوری ما پایین هست و آسیب پذیری ما بلند هست. و ما طبیعتا در افغانستان وقتی نتونیم سیلر که هر روز فضاینده هست او را با او تعدیل بکنیم و او را به اصطلاح صورت درست دریافت بکنیم، یعنی به عنوان یک بلا هست، طبیعتا جان ما رو میگیره و آمارها نشان میده که به صورت متوسط در افغانستان بیشتر از 500 نفر در اثر سیلاب ها جان خود را از دست میدن و بیشترین فاکتور یا بیشترین عامل نبود سیستم‌های هشداردهی هست و ای که اکثر مردم در حریم و رودخانه ها زندگی میکنن. این حریم و رودخانه ها سالانه کوچکتر و کوچکتر شده و مثلا وقتی جریان رودخانه در 20 سال گذشته 30 سال گذشته جریان کلانتر بوده، منطقه گسترده تر در بر می گرفته، اما در این سالهای گذشته که خشکسالی ها هم بوده، جریان رودخانه کمتر شده، مردم به این باور شدن که خب ما بیاین نزدیکتر به خود خط القهر رودخانه خانه های خود را ایجاد بکنیم، سکونتگاه خود را ایجاد بکنیم، ساعت زراعتی خود را گسترده بکنیم، توسعه بدن در این قسمت ها. و خب وقتی ما بیاییم همون مسیر سیل، مسیر جریان که او یک چیز طبیعی هست، یعنی رودخانه یک مجرای طبیعی هست که از سالیان سال نظر به همون توپوگرافی که زمین داشته در آنجا ایجاد شده بوده و باید مسیر آب باز باشه و اگر نباشه خب آب خاصیت داره که جمع میشه روی هم انباشته میشه و سرازیر میشه به خانه ها. و یکی از دلایل عمده‌ای که ما غافلگیر میشیم در پهلو این که سیستم هشدار نیست که ما تخلیه بکنیم، مهمتر از این هست که ما آمدیم سد شدیم، بند شدیم و حق رودخانه را گرفتیم و به اصطلاح در مقابل از او قرار گرفتیم و او میایه قربانی میگیره. خب طبیعتاً در کشورهای دیگر از سیلاب ها میآیند به عنوان یک فرصت استفاده میکنند. یعنی سیلاب درست است که یک موج ناگهانی و یک حجم کلانی از آب میگم که یک دفعی میآید، یک مسیر در بر میگیره، اما در کشورهای دیگر با اهتماماتی که اونا میورزند، با روش های بسیار جامعی که اونا روی دست میگیرند، این میزان آب این به اصطلاح تهدید تبدیل به فرصت میکنند و او هدایت میدن به جای مختلف تا منابع آبای زیرزمینی غنی بشه، تا مثلا منابع آبای سطحی در اون قسمت ذخیره بشه.
این فرصت هایی که شما یاد کردین مثلا در افغانستان چطور میتونه فراهم شوه و در افغانستان این فرصت ها چی میتونه باشه؟
خب بسیار مسئله مهم اشاره کردین شما. خب افغانستان جغرافیای متنوعی داره، هم از لحاظ اقلیمی، هم از لحاظ توپوگرافی. مثلا ما نمیتونیم یک راه حل به کل افغانستان تضمین بدیم، یک راه حل به کل افغانستان رو بیان تطبیق بکنیم. اصولا افغانستان از لحاظ حوزه های مدیریت منابع آب، یعنی حوزه های طبیعی که در او آب جمع میشه و در او به اصطلاح در یک خط الغار یا در یک مسیر قرار میگیره، و 5 حوزه آبی کلان تخمیم شده. حوزه آبی آمو که در شمال شرق کشور قرار داره، در این قسمت ما یخچال ها را داریم، ارتفاعات قرار داره، ولایت مثل بدخشان و نورستان و ولایت مثلا مثل تخار قرار داره، و این ولایات شرایط بهتری از لحاظ دریافت نزولات جوی، از لحاظ دریافت بارندگی ها داره، و تا حدودی میتوان گفت کمتر، نه خیلی کمتر، سیلاب دریافت میکنه و کمتر تحت دستخوش خشکسالی ها قرار گرفته. در این حوزه مثلا ما شاهد بالا رفتن نرخ ذوب برق هستیم که مثلا برق در زمستان می آمد در منطقه قرار می گرفت، در ارتفاع قرار می گرفت، و بمانند به اصطلاح یک ذخیره طبیعی آرام آرام در تابستان آب می شد و در اختیار زارعین قرار می گرفت و جریان رودخانه را تشکیل می داد. در این مناطق چون ما ناهمواری های زیادی داریم، چون ما ارتفاعات زیادی داریم، این مناطق مناطق خاصی هستند و ما پتانسیل بسیار بالایی داریم برای ذخیره آب، ما پتانسیل بالایی داریم برای تصدیه، برای بندسازی، تا ما آب در این مناطق ذخیره بکنیم و حتی آب از این مناطق و مناطق دیگر افغانستان انتقال بدیم. بعد از این حوزه، حوزه دریای کابل هست که ولایت مرکزی در اون قرار میگیره، ولایت شمال شرقی قرار میگیره. این حوزه در تابستان، در این فصل که ما شما در حال حاضر قرار داریم، تحت تاثیر اقلیم مانسونی هم قرار داره. کتله های رطوبت، کتله های به اصطلاح میزان تبخیری که از سطح اقیانوس هند بالا میگیره، حرکت میکنه، میایه آرام آرام در ارتفاعات شمال شرق کشور در اونجا شرایط بارندگی ایجاد میشه، چون سطح میشه بارندگی ایجاد میشه، و همین بارندگی وقتی چون رطوبت خیلی زیاد هست و در اینجا به میزان دمای کمی نیاز داره، برای یک دفعه بارندگی های سیل‌آسا صورت میگیره و مردم غافلگیر میشن. دینامیک بارندگی در قسمت از لحاظ هواشناسی در این سالها بسیار زیاد ناهنجاری داشته و در اینجا باید سیستم های هواشناسی خیلی زیاد فعال باشه، یعنی استشن های هواشناسی باید خیلی دقتشون بالا رود، در قسمت های مختلف در ساعات خیلی کم ما بتونیم استشن های هواشناسی را داشته باشیم که اینا به سرعت بیاین وارد عمل بشن و همون هشدارها را به اصطلاح برای مردم برسانن، به اشراف مردم یا به حضور مردم برسانن، در او بیاین پیش از پیش مناطقی که تحت خطر اونا را ترک بکنن و از اون مناطق دور بشن. و مسئله مهمتری هست که ما در اون مناطق توانایی از زیر داریم که چک دما را بسازن. چک دما یعنی بندهای بسیار کوچک که حتی یک کتله از مردم در یک منطقه مثلا 10 نفر 5 نفر میتونن جمع بشن، جاهایی که شیب زیاد داره، جاهایی که مثلا از لحاظ طبیعی گلوگاه داره، یعنی جاهایی که میتونه در واقع یک ذخیره در پشت خود ایجاد بکنه، در اونجا مردم بیان سنگ چینی بکنن، حتی نرم کنگریت خریداری بکنن از بیرون یا به مساله خاص نیاز داشته باشه، سنگ بچینن، چند قطعه سنگ در پهلوی یک دیگر بچینن، مثل یک دیوار برای ایجاد بکنن، اطراف رو بچینن و مثلا با گل دور و بر پر بکنن. این به مانند یک روشی هست که روش طبیعی میگن که آروم آروم همون جریان آبی که از جاهای بلند می آید تراشیب میشه به پایین قرار میگیره، این آرام آرام میتونه جمع بکنه، این آرام آرام میتونه تبدیل بکنه، و وقتی این روش از طرف مردم کار بشه بسیار مزیت های خوبه داره. هم مزیتی داره که جریان سیل کنترل میشه، یعنی جریان سیل دیگه ایجاد نمیشه، جریان سیل وقتی ایجاد میشه که از مجراهای مختلف آب بیاید، و هم بس ایکوسیستم هست، بس محیط زیست هست که دوباره اصلاً زنده میشه، دوباره اکوسیستم یک منطقه، رطوبت در یک منطقه زیاد میشه، آب زیرزمینی دوباره ریچارج میشه.
در حقیقت آب وارد یک چرخه اکوسیستم میشه و ممکن هست که به منابع آب زیرزمینی و همچنان خصوصا چاهایی که هست سبب بالا رفتن آب شود. اما در کل آیا در کنار آن چیز معیاریش که هست؟ بله
ببخشید من خیلی کوتاه جمع میکنم بحث واسه حوزه دیگه افغانستان.
بله،
حوزه دریایی هلمند، حوزه دریایی حریری مرغاب میگن و حوزه دریایی شمال که حدود بیشتر از 60% قلمروی افغانستان در او قرار داره، بسیار زیاد در معرض کمابی قرار داره. این مناطق نزولات جوی بسیار پایین هست و این مناطق افغانستان در اواخر زمستان و اوایل بهار با سیلاب ها دست پنجه نرم میکنند و این مناطق یعنی دریافتشان هم پایین هست و وقوع سیلاب ها هم کم است و اگر سیلاب هم اتفاق میفته سیلاب زیاد شدیدی هست و در این مناطق یک قطر آب ارزشی و بالاتر از قسمت های دیگر افغانستان، چون کمبود آب عملا وجود داره، یعنی سرانه آب در این مناطق کمتر از حد نرمال هست.
البته که بحث مدیریت آب و همه قسم که شما گفتین در حوزه های مختلف افغانستان به دلیل شرایط جغرافیایی بسیار زیاد متفاوت است و حالا مشخصا هدفی است که در افغانستان در حال حاضر که بسیاری از مردم از آب چاه در خصوصا در روستاها از آب چاه استفاده میکنن و شکایت هم همی است که روز به روز یا سال به سال آب چاه پایین‌تر و پایین‌تر میآیند و اینا مجبور هستند بیشتر حفر بکنن تا اینکه به آب برسن. و آیا سیستم، آیا کدام روش محلی یا ساده‌تر برای مردم میتونه باشه از لحاظ از اینکه بتونن اینا کمک بکنن که آب سیلاب مهار بکنن، با مو چرخه اکوسیستم ای آب وارد شوه و هم آب چهار افزایش بده و همی که بتونن بعدن بر زراعتشون استفاده بکنن، به دلیل این که در شرایط فعلی که ما میبینیم بسیاری از نهادهای کمک رسانی که در گذشته حتی در بخش زراعت و در بخش کمک بخش آبیاری و سیستم کانالیزیسیون و این مسائل کار میکردن در افغانستان در حال حاضر آنقدر فعال نیستن و یا بودجهشان کمتر شده و شاید در برخی از تنها ولایات و ولسوالی‌های افغانستان کار بکنن و سوی دیگر هم حکومت هم شاید آنقدر توجه نمیکنن و در نهایت مردم افغانستان و کسانی که زراعت دارن یا کسانی که در مسیر مناطق سیلابخیز زندگی میکنن بیشتر آسیب میبینن. خود مردم چی کار میتونن انجام بدن؟ آیا کدام روش محلی ساده تر میتونه وجود داشته باشه؟
ببینید، در بحث آبهای زیرزمینی بزرگترین مصرف کننده آب زیرزمینی در افغانستان سکتور زراعت است. بیشتر از 80% یا الی 90% میتوان گفت که آبی که در زیر تحت الارض یا زیرزمینی قرار دارد، اینها توسط زراعت، سکتور زراعت، سکتوری که بسیار زیاد آببر، سکتوری که غیر میکانیزه، محصولات بسیار آببر، محصولات ارزان، اینها مصرف میشه و این روند در این سالها یک سیر بسیار سعودی داشته، سیر بسیار پایشی داشته، مخصوصا در ولایت مثلا جنوب شرق، جنوب غربی، جنوب ولایت غربی افغانستان، شمالی افغانستان وضعیت به حقی هست که حتی عمق از 10 متر به 170 به 180 متر رسیده و ما در همین لحظه میتوان گفت که ما ورشکستگی آبی را در این مناطق افغانستان متاسفانه شاهد هستیم. اما اگر بیایم دو مسئله را میتونیم بررسی بکنیم از لحاظ بحث آبهای نوشیدنی یا آبهای زیرزمینی، بحث آبهای زیرزمینی در شهرها متفاوت است با روستاها. در شهرها مثلا شهر کابل، آب که در شهر کابل آبهای زیرزمینی دو چی داره، دو فیس یا دو چی داره، جنبه داره. یک جنبه بحث کمی هست، یک بحث کیفی هست، چون ما در شهر کابل سیستم کانالیزیسیون شهری منظم نداریم، سیستم دفع یا به اصطلاح تصفیه فاضلاب نداریم، باعث شده که ما آبهای زیرزمینی را در معرض آلودگی قرار بدیم. اما آبهایی که بسیار زیاد حتی طی صدها سال، طی میلیون ها سال دوباره ریچارج میشه، یعنی دوباره تجدید میشه، یعنی نرخ تجدید شوندگی بسیار طولانی داره. یک مسئله هست که از لحاظ کیفی در معرض آلودگی در حالت خطر هاگ داره، همان منابعی که وجود داره. و یک مسئله دیگه هست که از لحاظ کمی در معرض برداشت خودسرانه، برداشت ناشیانه قرار داره. مثلا در کابل آب زیرزمینی توسط بیشتر مصرف کننده و صنعت و زراعت، یعنی هر دو همزمان این رو برداشت میکنن. مردم در شهر کابل با توجه به که ساختمان ها همه به صورت عمودی هست، یعنی کنترکت مثلا حوالی داره، اکثر ساحات پوشیده از آسفالت هست، پوشیده از کانگریت هست و همین آسفالت، همین کانگریت از راز طبیعی خودش می آید، مناسب خاک پر می کنه و جلو نفوذ‌پذیری باران، بارش و جریان آب را بند می کنه و این خود زیرزمینی های سلام و چرخه آب قطع می کنه. در آن قسمت در این شهر کابل مردم اگر فرصت زیاد دارن می تونن مثلا در خود حویلی ها حفر بکنند و توسط ایچه ها مثلا زمانی که برف می آید، زمانی که مثلا از سطح بام ها آب می آید، او هدایت پیدا بکنه و او در زمینه ریچارج آب های زیرزمینی در قسمت ایجاد می شه. وقتی ما بیایم نگاه بکنیم یک قطره آب از 60 متری از 70 متری این کشیده می شه، چقدر زمان می خواهد که از سطح زمین دوباره پس به خود به صلاح زمین با همون 70 متری برسه، یک زمان خیلی طولانی میخواد. این بی‌معنیه که ما ناامید بکنیم، این یعنی این از این روش استفاده نکنیم. این یک روش بلند مدت هست. در افغانستان آن چیزی که در حال حاضر متاسفانه وجود داره این هست که ما سیستم یک بحث سیستم آبرسانی هست که نداریم. سیستم آبرسانی درسته که در کابل به عنوان یک از پایتخت‌هایی که در عصر جدید، در زمان جدید، در عصر مدرن یک از پایتخت هایی هست که با قحطی آب روبرو میشه، این معنی هست که کابل در یک جای قرار نداره که آب وجود نداشته باشه. یعنی کابل مثل تهران نیست، شرایط کابل با تهران کامل متفاوت هست. کابل مثلا نزدیک به پنشیر هست، کابل نزدیک به منابع کلان آب هست که میتونه مثلا بند شاه عروس در اونجا قرار داره، مثلا بندهای دگی در اونجا قرار داره که پتانسیل بسیار بالایی داره که آب در اونجا ذخیره بشه، آب تصفیه بشه، بعد تصفیه پمپاژ بشه و مردم بسته. اما بحث آبهای زیرزمینی در دهات و قصبات، همونطور که قبلا گفتم هر جغرافیای افغانستان هر قسمتی و شرایط خاص خودش داره متفاوت هست. مثلا اگر بیان در جنوب افغانستان نگاه بکنیم، اکثر منابع آبی در غرب افغانستان از فرا گرفته، از هرات گرفته تا نیمروز، میان برای کشت هندوانه استفاده میکنن، میان برای کشت سبزیجات استفاده میکنن که از لحاظ بازار، از لحاظ بازاریابی قیمت بسیار پایینه داره. به این معنی هست که ما این منابع آبی، این منابع استراتژیک، این منابع مهمه که باید در وقت کم‌آبی استفاده بشه، میاییم به بهای کم، به ارزش کم او را برداشت میکنیم، ناشیانه او را برداشت میکنیم و کیسه خود خالی میکنیم، یعنی خود در خلا قرار میدیم، در شرایط قرار میدیم که وقتی آب نباشه دیگه هیچ چیز نیست. برای زراعت استفاده میکنیم که این زراعت بازار بسیار ضعیفی داره، این زراعت قیمت بسیار پایینی داره و مصرف بسیار بالا است. بنابراین این مسئله یک مسئله خیلی کلانه، یعنی وقتی ما میایم آبهای زیرزمینی رو مورد بررسی قرار بدیم، موضوع از این برای هرات تا کابل متفاوت هست، از کابل تا بدخشان متفاوت هست. هر کدام از این قسمت ها باید با جزئیات داخل بشیم و این را بحث بکنیم.
بسیار به موارد خوب اشاره کرده. ما خصوصا در قسمتی که مردم چطور میتونن با حفر کردن چاه‌ها حداقل آب که در زمستان برف است و همچنان در جریان فصل بهار یا تابستان اگر باراندگی شدید رخ میتونن هدایت بکنن به طرف چاه‌ها و در حقیقت هم میتونه از خطر بحث سیلاب نجات پیدا بکنن و همی که یک کمک کرده باشند برای محیط زیست و بحث اکوسیستم و تولید بیشتر منابع آبی. از سوی دیگر چون افغانستان با خشکسالی روبرو هست و ما مشکل آب را هم بررسی کردن، ما از سوی دیگر هم در برخی از ولایت‌ها سیلاب‌ها جاری میشه، اما این که چقدر از بین رفتن جنگلات و قطع جنگلات و از بین رفتن پوشش گیاهی در اثر خشکسالی یا بر اثر از این که مردم تلاش کردن که از چوب یا از منابع دیگر بخش های از این پوشش گیاهی استفاده بکنن و او پوشش گیاهی در قره از بین رفته سال به سال در افغانستان، چقدر اینا میتوند تأثیر بگذاره بر قسمت بارندگی های بیش از حد، بخش از جاری شدن سیلاب ها و همچنان عدم کنترل بخش مدیریت نشدن منابع آبی در افغانستان؟
بسیار نکته خوب اشاره کردین. بحث جنگلات، بحث پوشش گیاهی یا فرش نباتی که میگن، در پهلوی از اینکه میتونه حافظ خود محیط زیست باشه، میتونه جلو گرد و غبار رو بگیره، میتونه رطوبت زمین رو حفظ بکنه، رطوبت خاک رو حفظ بکنه، فرسایش خاک رو کاهش بده.
صدا شما رو
میشنوم. بسیار خوب. در پلو از این به صلاح میتونه که همون رقم شرایط خود ذخیره آب، نفوذ آب به خاک مساعد بکنه. یعنی هرچه خاک بیشتر از خود درختان از او اشجار پشه نباتی از او متراکم تر باشه و ما کمتر از او برای از این که مقاصد سوخت مقاصد مثلا گرمکاری استفاده بکنیم، به همون اندازه این طبیعت نقش خود را بهتر بازی میکنه. خب مشکلی که در حال حاضر در افغانستان وجود داره، مردم ما با کمبود انرژی رو ببرستن، مخصوصا در فصل زمستان ما شاید از این هستیم که مردم برای گرم کردن خود مجبور میشن به کوها برن، به جنگلات برن و خیلی ها میاین دست به دست میزنن و خب این در واقع دشمنی با خود ما هست. یعنی وقتی شما در یک منطقه میاین فرش نباتی را از بین میبرین، از کنار رودخانه ها درخت ها را قطع میکنن، که ما خود مشاهده از این کار بودم چند جای مختلف، حتی در نورستان، در لغمان، که این ولایت جنگلات بسیار وسیع دارن، منابع بسیار خوبی دارن، حتی در این مناطق مردم آمدن کنار رودخانه ها را آمدن درخت ها را قطع کردن، آمدن گلوگاه رودخانه ها را تنگتر ساختن، در اون قسمت خانه های خود را ساختن و حتی خودشان این را چی میکردن، ادعان میکردن که ما به خاطر این کارها درگیر سیلاب های بیشتر شده. و خب در دنیا در حال حاضر روش های خوب جواب داده بحث های جامعه محور هست بر مبنای کارهای طبیعی، بر مبنای روش های طبیعی که همون بحث گسترش پوشش گیاهی هست. یعنی در هر منطقه که ما بتونیم پوشش گیاهی را ما گسترش بدیم، در هر منطقه که ما مثلا بتونیم همون، چون هر منطقه مثلا از خود یک آبخان داره، اکیوفرها داره، یعنی جایی داره که مستعد به جذب آب هست. اون مناطق برای مردم بنام کل ها میشناسن، بنوان جیل ها میشناسن. هرچی ما اون مناطق رو بیشتر بکنیم و آب رو به اون قسمت ها هدایت بدیم، مثلا حشرهای عمومی رخ بده، گروه های جوانان مثلا کلون سال ها بیاین جوان ها رو تشویق بکنن، انگیزه بدن، مولوی صاحب ها، بزرگان دینی، اینها بیاین از طریق رهنمان برنامه‌های دینی که از مردم را تشویق بکنن، مردم به مردم انگیزه بده که اگر خود ما به فکر خود نشیم، اگر خود ما از روش‌های درست استفاده نکنیم، طبیعتاً به کمبود و مشکل و به چالش حتی به بحران روبرو میشیم، به فاجعه روبرو میشیم. و این نه تنها بعد مثلا کاریزها را شما بیان بررسی بکنیم، کاریزها یک قدامت خیلی کلانه داره، قدامت هزار ساله داره. یعنی اول در همان حوزه آسیای میانه، جایی که ما شما قرار داریم در افغانستان، در ایران، در این قسمت ها کنده می شده. یعنی یک راه حل بوده که از این بالادست جایی که آب زیاد بوده، آب زیرزمینی بیشتر بوده، شرایط خوب بوده، از این مناطق کش می شده، میاده به پایین دست استفاده می شده. یا یک از روش‌های بسیار درسته که از آغاز زمینه استفاده می‌شده بحث کاریزها بوده. یعنی این روش‌ها را قبلا مردم با او همان سازگاری و ادپتیشن را داشتن که چگونه آب نوشیدنی خود را، آب زراعت خود را دریافت کنند. اما همین مدرنیزه شدن یک دفعی این خود از این در پلی که مفاد داشت، مزایا داشت، ضربه بسیار محکم و آبهای زیرزمینی داشت به زمینه استخراج و روان زیر فراهم ساخت.
بسیار تشکر آقای رحمانی، شما را در برنامه می داشته باشیم. میریم به طرف شنونده ما که پشت خط هستن. شنونده عزیز سلام و وقتتان بخیر.
شکر بخیر باشین. ما عبدالحق همت بودیم از ولایت دایکندی، امرای شما هم کلام هستم.
آقای حکمت از دایکندی؟
همت، عبدالحق همت از ولایت دایکندی.
آقای همت بسیار زیاد خوش آمدین، انشالله که همه خوب باشن در ولایت دایکندی و خصوصا در ولسوالی که شما زندگی میکنین. میشنویم از شما آقای همت در مورد بحث خطرات سیلاب در منطقه تان بگوینی که شما چه قسم مقابله میکنین با سیلاب و وقتی که در ولسوالی شما خصوصا اگر سیلاب جاری شود.
اینجا خب مثلا نمو دایکندیم یک از ولایت های چون اول افغانستان کشوری ما و شما از ده کشورهای است که مثلا در کل جهان از کلایمیت اکشن یا تبدیلیتی موسمی همی که از بسیار آسیب پذیر است و دیگه ولایت دایکندیم همچنان یک از ولایت های بسیار آسیب پذیر است. اینجا مثلا خوشحالی میشه برخور چی میایه مردم جات رو بروست باز مردم ایجا چون سه زیاد کو تپه داره، مردم مثلا خانه خود ترک میکنه کوچ میکنه با ولایت سمنگان و بامیان و دیگه جای کوچ میکنه چون مردم اقتصاد شانزایی پاس و با اداراتی که دهی بخشکار میکنه مثلا وزاره ریاست زراعت خبر میته و دیگه اداراتی که دهی او چه خبر میتاد در مجموع مثلا مردم جات رو برو با چالش هست، اقتصادشان پایان هست. دیگه ما باید نراجات پندرازیم کنیم در این بخش مثلا که با افغانستان در بخش کلایمیت اکشن باید که مردم جات آگاهی داده شوه، اویرنش داده شوه در مطبوعاتی در رادیو و تلویزیون و در اخبارها که مردم بفهمه که مثلا چطور جلو گیری کنه، با اونا باید سشنهای دایر شوه و با دیگه در بخش واتر ریسورس منیجمنت و انرم که هست نیشن ریسورس منیجمنت در بخش ذخایری او کار شود، در بنده مثلا در دریاها جد مردم مثلا در جد ولایت ها مشکل داره که او داره مثلا باز نمیتانه که امورا والا کنه بخاطر زراعت استفاده کنه. باید یک نید اسسمنت شود از جد ولایت ها، امو باید یک راپور شمرای با ادارات مربوطه با محیط زیست و وزارت زراعت و چا و انجوهایی که در این بخش کار میکنه با اونا باید شریک شود و بخش دولت و باید زیاد فندرایزینگ کنه امره و دونره هم چند افغانستان بسیار اسی پذیر است از کلایمیت اکشن به خاطر که مردم در زیاد ولایت کوچ میکنه یا از یک جای مایگریشن میکنه به دیگه جای، راه بند میشه مثلا فود سکیوریتی متاثر میشه، ایمپلایمنت نمی داشته باشه. در این مورد باید یک ریسرچ شوه، سروی شوه، دیتای صحیح جمع شوه، باید باز امرای دونارا باید شریک شوه با اونا پریزنتیشن داده شوه. بله.
آقای مده من شما در دایکندی در منطقی که زندگی میکنین مردم چطور خبر میشن که باران میباره یا ای که از پیشبینی آب و هوا یا ای که در منطقهشان اگر که باران زیاد چه سیلاب میباره کدام، یعنی از رسانه مردم میشنون یا از دولت یا از طریق دیگه یا از طریق مساجد حتی آیا اطلاع حاصل میکنن که مثلا فردا باراندگی هست یا ممکن است سیلاب جاری شوه؟
اینجا ما چون خودم در کارمند یک نهادی غیر دولتی هستم که در بخش کلایمیت اکشن ما پروژه داریم در جهت ولسوالی ها، مثلا اینجا ما کمیته ها داریم، بالعموم مؤسسات کمیته ها داره، مثلا واتر منیجمنت کمیته ها داره که 10 نفر 12 نفر دو هست، مثلا مویسپیده قریه می باشه، لایمام هست، همی کسایی که روشن فکر هست باشی واد هست، با اونا از همکارای مویسا که مثلا و جمعیر همکارای همکار که در این بخش پروژه داره کار میکنه، در بخش کو تپا، در بخش واتر ریسورس منیجمنت که او ریزاست هست، مثلا چشمه هست، دی بخشکار میکنه با اونا، باز در دو هفته میره یا یک هفته که میره با اونا، امو اماری که ریاست میترالوجیک است اونا بله. مثلا شریک میکنه با از این طریق با این مردم با کمیته اطلاع داده میشه، باز اینا باز در قریه مثلا از طریق ملایما هم از طریق مثلا فکر اعلان میکنه که در این منطقه دو روز بعد یا چهار روز بعد زیاد امکان داره که سیلاب بیا، باز مردم از امی اپروچ خبر میشه، اینی یک اپروچ لوکل اپروچ است که خب نتیجه میده.
بعد مردم چطور آمادگی میگیرن؟ اینا اطلاع حاصل کردن که دو سه روز بعد اینجا باران میشه یا سیلاب میه، آمادگی مردم چی است؟ موقعیت خود تغییر میتن یا اینکه مثلا کوشش میکنن که نزدیک دریاها یا نهر که هست نرن، یا چه اقدامات مردم میتونن بگیرن؟
مردم مثلا تا بنده یک جایی موسم خود میرسن، اشتوکا ازای پامیل که هست بلخصوص اشتوکا میباشه، مردم های کلانسین و کسایی که مالویت داره با اونا بیچار مشکل است، اونا وقت خود میرسن در یک جایی موسم در خانه یارباب از یک منطقه ای که مسئولیتشان بالاست و جا خود انتقال میتا، بازم ولایتی پذیری هست در این ولایت ها بلخصوص. اگر ما خودم در بخش کلایمیت اکشن درس خواندیم بیرون از کشور، در این بخش ما تجربه دارم که افغانستان بالعموم مثلا یک با کلایمیت اکشن نمتبدلیتی مسلمیتی که از بسیار روبرو است. باید ای بخش زیاد کار شوه، مثلا در بنده در اوها مثلا ما شما که امو منابی او که داریم و مثلا دمی و مردم باید پیتی مردم باید بالا برده شوه، حکومت باید زیاد کار کنه، ملی متحد و یکان ارگانایی هست که مثلا بخصوص در ای بخش کار میکنه، یا دای مستقل است و امرای مردم باید زیاد کار شوه، چون افغانستان یک از کشوری است که از ده بهترین کشور از ده کشورهای است که بسیار متاثر است از بخش کلایمیت اکشن.
بله.
اگر مردم زیاد بالا شوه باید دولت هم ده مورد توجه کنه، باید دونرا را کنات بوده، باید فند پیدا کنه و مردم مثلا دامی ما که انارم داریم نه ده این بخش باید کار شوه، ده بنده و ده ابریزه ها و مثلا دامو نیچرل ریسورس سٹرکچرا کی هست، پروڈکٹ هست مثلا پرپسیج هست، دیوالای استینادیست هست، مواد صحیح باید استفاده شوه، مردم باید ترینگ داده شوه، ستاپ تخنیکی و نان تخنیکی را گایی باید مردم بالا برده شوه و مثلا چون جات مردم مثلا پار سال بود.
تشکر آقای مرد، تشکر از این که از ولایت دایکندی بر ما گفتین و از این که برنامه‌ای که در اونجا است، تشکر از این که در برنامه اشتراک کردین. دوباره بر میگردیم به مهمان برنامه ما، چون لحظات پایان هست و در پایان هم حتما صدای شما شنونده های عزیز را که امروز بر ما فرستادین و از منطقه تان گفتین حتما او را هم با هم خواهیم شنید. اما میخوایم از آقای رحمانی خیلی کوتاه بپرسم، چون بتونیم جنبند هم بکنیم و فرصت هم داشته باشیم، که حداقل این بحث را که آغاز کردیم یک نتیجه هم برای شما شنونده های عزیز ارائه بکنیم. آقای رحمانی، ما در مورد مدیریت بحث پوشش گیاهی صحبت کردیم، در مورد مدیریت آب در حوزه های مختلف افغانستان صحبت کردیم و همچنانی که چگونه ما میتونیم خطر سیلاب را کاهش بدیم. اما به خاطر این که افغانستان همون گونه که پیشتر آقای همت هم گفتن یک از کشورهایی است که با تغییرات اقلیمی روبروست، در دراز مدت چگونه ما میتونیم که یک سیاست یا مدیریت را پیش بگیریم، هم برای این که مدیریت پایدار منابع آبی داشته باشیم و همزمان خطرات سیلاب را کاهش بدیم و حداقل بتونیم که در دراز مدت بحث کم آبی را هم افغانستان بتونه برطرف بکنه، اگر بگونه یک جنبندی برای ما ارائه بکنین. تشکر.
بسیار زیاد تشکر. به نکات خوب اشاره کردن برادر ما از ولایت دایکندی. ببینین، مسئله که در حال حاضر خیلی زیاد اولویت داره، فوریت داره در افغانستانی هست که ما نهادسازی خود را اپدیت بکنیم، یعنی بروز بکنیم. ساختاری که در حال حاضر در افغانستان وجود داره، مثلا از وزارت انرژی آبگیری تا اداره حفاظت محیط زیست، وزارت انکشاف دهات، دیگر سازمان ها، اینها سازمان هایی هستند که در واقع ساختار اینا برای 50 سال پیش، برای 40 سال پیش بوده، اما برای حال و حاضر افغانستان نیه. در قدم اول باید ما بیاییم توانایی ادارات بالا ببریم، پالیسی هایی که ادارات دارن، روش هایی که بکار می دارن، استاندارد ها و کد هایی که در افغانستان وجود داره در این حوزه، در این عرصه باید کاملا اپدیت بشه. و ما شاهد هستیم سازمان های مختلف در ولایات مختلف کار میکنن. مثلا دارزای کندی همانطور که این جنرس گفت در اونجا پروژه های اینارم که نشد ریسورس منیجمنت مدیریت منابع طبیعی کار میشه، اما این پروژه ها کوتاه مدت هست، مثلا 2-3 سال کار میشه، مردم آموزش دیده میشن، اما دوباره همین مردم باید دوباره بسیج بشن، دوباره تعقیب بشن، مشکلاتشان شنیده شد، مثلا سیستم هشداردهی باید تقویه بشه. یعنی در واقع این خلا خلایی که توسط سازمان های بین المللی کار میشه که همه پروژه محور هست، اینها در کوتاه مدت کار میکنه، اما در بلند مدت بحثایی هست که در این قسمت باید سازمان های دولتی وارد کار بشن، اونا باید ظرفیت های خود را بالا ببرن. و در پهلوی ادارات دولتی بحث مردم هم هست، مردم هم باید آگاهی خود را بالا ببرن. اما مردم افغانستان در هر جا به صورت اتفاقی مردم نمیتونن اطلاعات خود را بالا ببرن، بلکه با یک روش، با یک اصول میشه اطلاعات اونا را بالا برد. در بحث پهلوی اینها مطلبی هست که ما بیاین برای افغانستان نمون ادوکسی را انجام بدیم، یا برای افغانستان به صلاح اپیل برا بندازنیم، یا دادخواست برا بندازنیم، صدای افغانستان در مجامع بین المللی به گوش کشورهای توسعه یافته، به گوش کشورهای ثروتمند برسانیم که شرایطی که در افغانستان در حال حاضر حاکم هست، چی بحث خوشسالی، چی بحث سیلاب ها، چی بحث فرسایش خاک، بیابانزایی ها و دیگر مسائل عدیدی که وجود داره، اینها تنها عاملی و بحث عدم مدیریت نیست، اینها همه تنها عاملی و بحث افزایش نفوس نیست، بلکه بحث تاثیرات تغییر اقلیم هم هست. یعنی قسمت زیاد این شرایط کنونی که ما در حاضر در افغانستان داریم تجربه میکنیم بحث گلوبال وارمینگ هست که ناشی از سوختهای فسیلی هست. و هم بیاین بحثای اقلیمی ره، بحثای به اصطلاح کلایمیت اکشنر یا به اصطلاح اقدامات در بحثای تاباوری، یعنی تاپذیری را غیر سیاسی بسازیم. و همه، نه تنها سازمان ها، نه تنها ادارات، بلکه مردم، همه ما و دست وقت خود بیشتر بگذارن، توجهی بیشتر بکنیم، تا وقتی که صدا کشیده نشه از افغانستان، تا وقتی که سازمان های بین المللی، تا وقتی که کشورهای توسعه یافته صدای افغانستان را نشنوند و برای افغانستان از لحاظ منابع مالی، منابع انسانی و منابع لوجستیکی و تخصصی دروازه را باز نکنند و برای افغانستان کمک نکنند، بدون شک ما نمیتونیم در این شرایط، در این حالت، در این بحران فایل بیاییم و مشکلات مدیریت کنیم.
بسیار زیاد تشکر از شما آقای عبدالباسط رحمانی، کارشناس محیط‌زیست و مدیریت آب، که در برنامه ما مهمان ما شدین و همچنان صحبت کردیم در مورد از اینکه چطور ما میتونیم که همزمان آب را در افغانستان مدیریت بکنیم و اینکه چطور مردم میتونن خطرات سیلاب را در کاهش بتن و مقابله بکنن و آمادگی داشته باشن. سیلاب هایی که در اخیراً در برخی از ولایت های افغانستان از جمله ننگرهار و دیگر ولایت رخ داده، تلفات هم داشته، یک گزارش داریم که میریم با هم میشنویم که در ولایت خوست و در بدخشان سیلاب ها به مردم آسیب های بسیار زیاد جدی را وارد کرده.
بارون بلغرز رئیس را غلیدی
یکی از باشندگان ولسوالی گیان ولایت پکتیکا است که میگوید سیلاب های روز چهارشنبه اول اسد خسارات انگفته برای او وارد کرده است. او که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، روز پنجشنبه 2 اسد به رادیو آزادی گفت که تا هنوز هیچ کمک برایشان صورت نگرفته است.
هارون رئیس:
روزهای گذشته هم سیلاب آمده بود، زیاد خساره نداشت، اما از روز گذشته به این طرف خسارات زیادی را به مردم وارد کرده است. تنها خودم در حدود 500,000 افغانی خساره من شدیم که زمین های من تخریب شده است، هیچ کمکی به ما صورت نگرفته است.
گزارش ها که از آن است که سیلاب های اخیر سبب تلفات جانی و خسارات مالی به باشنده های ولایت های پکتیا، بدخشان و خوست نیز شده است. مستغفر گرباز، سخنگوی والی طالبان در ولایت خوست، در مورد تلفات جانی این سیلاب ها به رادیو آزادی چنین گفت:
در ورستای و رختون و سیلابون لحمله
به دلیل ریزش باران و سرازیر شدن سیلاب های اخیر دو رویداد پیش آمده است. اول در ولسوالی سپیره سقف یک خانه فرو ریخته است که به اثر آن یک نفر جان باخته است و دو تن از کودکان زخمی شدند. و رویداد دیگر که مربوط به ولایت پکتیا می شود، سه تن را سیلاب به ولسوالی نادرشاکود آورده بود که از سوی باشنده های محل به دست آمدن یکیشان زخمی بود و دو تن دیگرشان جان باخته بود.
در این حال مقام های محلی ولایت بدخشان